قد محدود کرده است.
شرمندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. چهارمین نشست ده ها چهره نظامی و غیر نظامی مخالف طالبان امروز در ویانا پایتخت اتریش آغاز شد. این نشست به میزبانی انستیتوت امور بین المللی اتریش برگزار شده که هدف آن بحث درباره نقشه راه آینده ای افغانستان است. استیفن دوچارک، سخنگوی سازمان ملل متحد، میگوید که هدف از سیومین نشست دوحه تشویق طالبان به گفتگوی هماهنگ و منظم با جهان مطابق با منافع افغان هاست. و دیروز یک شنبه سیوم سرطان به خبرنگاران گفت که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در تمام بحث های نشست دوحه مهم خواهد بود، اما شمار از سازمان ها، چهره های سیاسی و فعالان حقوق بشر و زنان از تسلیم ملل متحد که نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان را به نشست سیوم دوحه دعوت نکرده انتقاد کردند. امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان، امروز دوشنبه در یک اجلاس گفت که آنها میخواهند مانند کشورهای دیگر منطقه با ممالک غربی به شمول امریکا و اتحادیه اروپا رابطه مثبت برقرار کنند. آقای متقی در یک گردهمایی در کابل گفت یک هیئت طالبان برای اشتراک در اجلاس دوحه دعوت شده. مقامات پاکستان میگویند صادرات زغال سنگ افغانستان از طریق تورخم به پاکستان بعد از آن کاهش یافت که حکومت طالبان مالیه زغال و تعرفه صادرات آن را بسیار بلند بود. یک جنرال بلند رتبه اردوی آمریکا میگوید که حمله اسرائیل بر لبنان این خطر را دارد که ایران به دفاع حزب الله بشتابد، که این عمل میتواند سبب گسترش جنگ در منطقه و تهدید به قوای آمریکا شود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام. فرشتن نگاه هست ما به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید. دفتر امانگی امور بشر دوستانه ملل متحد به تازگی نیازهای بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را به طور نگران کننده بالا خواند و گفت که از هر 4 افغان یک نفر آن مطمئن نیست که غذای بعدی خود را از کجا به دست می آورد. با گفته این اداره، نیم از جمعیت افغانستان در فقر زندگی می کنند و سوال ایجاست که چرا در نزدیک به 3 سال که طالبان در افغانستان به قدرت برگشتند فقر در این کشور کاهش نیافته؟ چرا در وضعیت دسترخوان‌های مردم تغییر نیامده؟ و برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان چی باید شود؟ همین موضوع را در بحث امروز 25 دقیقه رادیو آزادی با میمانهای خود مورد گفتگو قرار میدیم. میمانهای بحث امروز ما آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، و احمد خانندر، آگاه امور نظامی هستند. سلام به میمانهای برنامه. اول تر از همه حافظی صاحب، سلام به شما. تشکر که دعوت ما را پذیرفتین و در بحث 25 دقیقه همراهی ما هستین. علتی که در نزدیک به 3 سال هنوز هم حکومت طالبان نتوانسته تغییر در دسترخوان مردم افغانستان بیاوره چیست؟
سلام بر شما، مهمان گرامی شما و همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی. افغانستان متاسفانه سالهاست که دچار فقر مزمن است و متکی به کمک‌های خارجی و متکی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی. قبل از آمدن طالبان هم وضعیت اقتصادی ما مطلوب نبود و به اساس احصائیه‌ها 60% مردم زیر نرم فقر زندگی می‌کردند و به قول رئیس جمهور سابق اگر فقر معیارش $2 بگیرند که هواید یک نفر کمتر از $2 در روز باشه، به اون صورت 95% زیر نرم فقر می‌رفتن. اما با آمدن طالبان و ای که در 3 سال گذشته هیچ کشور افغانستان برسپرد نشناخت، مو منابع تمویل مالی که بعضی پروژه را در افغانستان تمویل میکرد، مانند توسعه پایدار سازمان ملل متحد که یک برنامه بود و در حدود 7350 پروژه کوچک و متوسط در سراسر افغانستان در دهات بنام میثاق شهروندی تمویل میکردن و قطع شد. دیگه تعهدات را که جامعه بین‌المللی برای پرداخت یارانه و کمک بر انکشاف افغانستان، بر بودجه انکشافی افغانستان در صندوق بازسازی افغانستان تحت نظر بانک جهانی بود، او هم قطع شد و حالا تعلیق برآمد. فقط یک اندازه کمک های بشر دوستانه او هم به حکومت موجود نیست، بلکه به از طریق سازمان ملل متحد و اینجوهای همکارشان به مردم داده میشه که بخش عمده از اون مصرف خود سازمان ملل و اینجوها میشه و بر مردم نیازمند یک مقدار کمی کمک را که دنیا میته منتقال داده میشه اگر شفافیت وجود داشته باشه. ولی چون رشد اقتصادی به یک بستر سیاسی مناسب ضرورت داره و در گذشتان در افغانستان بعضی مظاهری از تمدن که وجود داره مانند بزرگ راه ها و راه های اسفالت بین ولایتی و همچنان بندهای برق و دیگه تأسیسات که زیربنایی یا زیرساختی همگی با کمک خارجی ها بودن، مثلا بند داله و نقلو را امریکای ها کمک کردن، مثلا بند سلما با کمک هندوستان ساخته شده، بند نقلو با کمک اتحاد شوروی سابق ساخته شده، بند مایپر با کمک آلمان ها ساخته شده و سمنت غوری با کمک چکا ساخته شده بود، جمهوری چک مثلا وقت در وقت یک جای بودن و همچنان سرک کابل شمال که سالنگ عبور میکد شهرهای سالنگ ای به کمک اتحاد شوروی ساخته شد و همچنان جاده اسفالت کابل قندار به کمک امریکایی و از قندار تا به هرات و تا ترغندی و اسلام قلعه به کمک اتحاد شوروی وقت تأسیسات دیگه هم مانند فارمای زراعتی مانند کانال نگرها را روسا یا شوروی های قبلی بگیم بیتر است و تمیل کردن و در پالی از او پروژه وادی هلمند و ارغنداب که سبب تولید انبوه زراعتی شد و زمین های بکر باید در اونجا آبی شد بودن بیکای ها کمک کردن. بنان یعنی در حقیقت از بعد از حمله چنگیز ما با یک فقر مزمن دچار هستیم.
اما اکنون هم آفزی صاحب، اکنون هم بسیاری از کشورها مثل ایران، مثل پاکستان، مثل چین، مثل روسیه، این کشورها هم با حکومت طالبان تعامل نزدیک دارن. بیشتر میگن که به خاطر گسترش روابط اقتصادی وقتی که در یک کشور 50% یعنی حدود 23.7 میلیون نفرش به کمک های فوری بشری نیاز می داشته باشه، این خودش چقدر نگران کننده است.
ما پیشتر عرض کنم در خدمت شما که ما خود پر از منابع هستیم، متاسفانه در اثر عوامل بین‌المللی و کمکاری و فساد و ناآگاهی حاکما در افغانستان فقر از بین نرفت، کاهش نیافت و زیاد شد. در شرایط فعلی یک اقتصاد ریاضتی متکی به منابع داخلی است، کمک های خارجی داده نمیشه، کسانی که وعده میکنن سرمایه‌گذاری کلان هم نمیکنن و کمک هم نمیکنن به خاطر از اینکه اونا به حیث عضو سازمان ملل متحد تعهد دارن که منشور ملل متحد مراعات بکنن، کنوانسیون ها را در نظر بگیرن. برای کمک مستقیم ضرورت است که اونا دولت موجود به رسمیت بشناسن، چون این کار نمیکنن و این حکومت به رسمیت نمیشناسن. برن هر کمک هم که صورت میگیره از طریق سازمان ملل متحد و اینجوا و یا صورت میگیره.
تشکر
داده نمیشه.
تشکر آفزی صاحب، لطفا همراه ما بمانین. احمد خان اندر آقای امور نظامی هم مهمان ماست در بس 25 دقیقه. اندر صاحب سلام به شما، تشکر که شما هم در این بحث همراه ما هستین. در گذشته خو گفته می شد که امنیت وجود نداره، از او خاطر سرمایه گذاری بیشتر نمیشه. حال حکومت طالبان مدعی است که امنیت سرتاسری را در افغانستان تامین کرده، پس چرا هنوز هم در افغانستان به قسمی که باید سرمایه گذاری شوه نشده؟ سطح بیکاری در افغانستان هنوز هم بلند است و مردم هم بیشتر فقیر شدن، به نظر شما چرا؟
سلام محترمه فرشته جان، نگاه به شما، به مهمان گرامی برنامه شما آقای عزیز صاحب و تمامی شنوندگان رادیو آزادی تقدیم می نمایم. ما اگر به تاریخ کشور خویش بنگریم، فقر در کشور ما تاریخچه دیری نداره. اشغالات، جنگ‌ها و سیاست‌های خراب بعضی از دولت‌های ما و تعدادی از دولت‌ها که می‌خواستن افغانستان را به طرف پیشرفت ببرن و مردم ما را برشان کمک کنن، آنها به نام ملحد و کافر از طرف بعضی از هموطنان خود ما و به اشاره استخبارات منطقه با سقوط مواجه ساختن که ما در این نیم قرن بسیار خوب شاهدشان هستیم. کشور ما یک جغرافی داره که 70% کوه می باشد و 30% می تواند که مردم ما استفاده زراعت نماین. همسایه ما چشم بد دوخته، اشغالا و جنگا وضعیت اقتصادی ما را به طرف بحران بشری بردن و در این 3 سال که طالب حاکم هستن واقعا که اگر امنیت هست، ولیکن با امنیت باید تعامل سیاسی باشه، رابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ما، دیپلماتیک ما با جهانیان خوب شود تا هرچند کشور ما فقیر نیست ولی مردم ما فقیر نگه داشته شده که به اینها کمک میکردن. متاسفانه که تحریم های سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی بالای کشور ما جریان دارد که فشار مستقیمشان برای مردم مظلوم ما شده است که وضعیتشان هنوز هم خراب شده. امنیت میدانیم که مادر همه مشکلات و پروسه هایی که باید در کشور باشه می باشد که رفع شود، ولیکن امنیت در زندان هم می باشد تا که مردم شرایط کار برشان نشود، شرایط تعلیم و تحصیل نشود و اگر تعلیم و تحصیل ما علم را مباح بدانیم این مردم چه قسم پیشرفت خواهد کرد. کشورهای همسایه، کشورهای ابرقدرت که در پالوی ما هستند، آنها هم سیاست های دو جانبه می نمایند، قصدن و عمدن بعضی از استخبارات قوی منطقه میخوان که مردم افغانستان را به مقصد فقیر نگه دارد تا گروه های مختلف توریستیک ساخته خودشان را به افغانستان
بله. اما در اینجا اندر صاحب، حکومت طالبا هم مسئولیت دارن وقتی که میگن که حاکمان امروزی افغانستان هستن، پس در اینجا مسئولیت از اونا چی است؟ به خاطر از این که اونا بتانن در این زمینه کار کرده باشن، در این نزدیک به 3 سال چی کردن؟ سطح بیکاری چلا بلند رفته؟ چرا بسیاری از جوان ها به خاطر از این که اقتصادشان خراب است مجبور هستن که افغانستان با استفاده از راه های غیر قانونی ترک کنن، برن به کشورهای دیگر، راه پرخطر اونا میپذیرن؟ اینا منعسه یک حکومت که آل در افغانستان حاکم هستن، چرا نتانستن در این زمینه چیز بکنن؟
خب طالب هم افغان هستن، قسمی که ما شاهد هستیم در حکومت های قبلی هم، هر حکومت که به زور مردم که کامیاب میشن شعارهای خوب برشان میتونه، حتی شعار نان لباس خانه باش دادن ولیکن نتانستن. و طالب هم از این مبرا نیستن، 20 سال جنگیدن به زور پسران مردم کامیاب شدن و بالاخره آنها هم مثل حکومت‌های قبلی خودشان در موتورهای شیک و در شعبات شیک معاشای بلند دارن، در خانه مفشن نشستن، در فکر مردم ما نیستن. اما به هیچ صورت گفته نمیتونیم که وضعیت فعلی ناشی از آمدن و به قدرت رسیدن طالبان میباشد، چون گفتیم که این تاریخچه بسیار دیری نداره. مردم ما هم حس وطن دوستیشان بسیار کم شده. اگر ما ببینیم با کشورهای پیشرفته که فعلا ما زندگی
میکنیم، اما فقر اگر در گذشته بوده اندر صاحب، اکنون در نزدیک به 3 سال اضافه شده. تشکر، لطفا همراه ما بمانین، وقت برنامه کم است. من میخوایم که از حافظی صاحب هم بپرسم. حافظی صاحب، به تازگی روز اتنبایو رئیس دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که در نزدیک به 3 سال که طالبا در قدرت هستند، 7 میلیارد دلار بالای افغانستان هزینه شده که 4 میلیاردش در بخش نیازهای اولی افغان ها به مصرف رسیده. پس اگر 4 میلیارد از این به خاطر کمک های بشری، به خاطر نیازهای اولی افغان های بی‌بزاد به مصرف رسیده، ای کمک ها کجا رفته؟ مردم هنوز هم میگن که بر ما کمک نمیرسه. مردم در پیام هایی که برای دیوزادی میفرستن شکایت میکنن که بر ما هیچ کمک نشده و هنوز هم اینا در وضعیت که بودن از او هم بدتر شده وضعیتشان و در یک وضعیت بی ثبات اقتصادی به سر میبرن. دلیل از این چیست؟
اول خدمت شما عرض بکنم که از طریق گدایی و از طریق یارانه و خیرات هیچ کشور به رفاه و رشد نرسیده و هیچ ملت به سرفرازی و خوشبختی نائل نشده. این به خاطر یک قطره آب در گلوی بیمار است و این باز تولید نداره. یک بوجه گندم میته WFP باز سبا مردم باز پس گشنه هستن. این خانم یا تنبای وام که گفته این مسائل ایران باید میگفت که نصفی پیسه را خودشان گرفتن. اینا 23% به نام administration cost یا مصارف اداری میگیرن، 23% دیگه به نام operational cost یا مصارف عملیاتی میگیرن، برای امنیت خود میگیرن، برای گاردای خود میگیرن، برای موترهای لوکسی که زیره است اونا را کس ترور نکنه او را میگیرن. این تمام هزینه از این کمک گرفته میشه. بنان چیزی که برای مردم میرسه کمتر از نصف همون پولی است که کشورهای دونر به سازمان ملل متحد میده. و ای هم تراژدی به خاطر از این است که ما شما یک دولت قابل اعتماد به جامعه بین‌المللی نداشتیم، یک دولت رسمی که مشروعیت ملی و بین‌المللی داشته باشه نداشتیم و نداریم. به این اساس در گذشته بارها به دلیل فساد گسترده کمک‌های تعهد شده را ندادن. 1 میلیارد دلار در سال آخر حکومت قبلی از تعهداتی که جامعه بین‌المللی کرده بود، بانک جهانی و پیسه را حالا تعلیق داره و نداد برشان. گفت که ما پیسی ما به قید و شرط نیست مثل سابق واره. ما در مقابل شفافیت و در مقابل حسابدهی بر شما پیسه میتیم و چون فساد از بین نبردیم ما 1 میلیارد کم میکنیم. حال خود هیچ کمک مستقیمی را دنیا به این محسن به این حکومت سرپرست نمی کرد، چون در قدم اول رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و کمک جامعه جهانی و در این زمان حتی قرض گرفتن از منابع بین المللی پولی مانند بانک جهانی یا بانک اکتشافی آسیایی یا IMF ضرورت به مشروعیت و رسمیت داره. تا که یک دولت کس به رسمیت نشناسه در دنیا برای از او مستقیما نمیتونن کمک بکنن. به این خاطر حجم روند اقتصادی ما کوچکتر شده. ما تقریبا 35% تولید ناخالص ملی ما کاهش یافته و نفوذ زیادتر شده. مهاجرین هم از کشورهای همسایه دوباره به افغانستان دپورت شدن و اخراج شدن. اینا هم یک بار اضافی هستن. در پالی از او حوادث طبیعی، سیلاب هاست، زلزله هاست، وضعیت معیشت مردم به نهایت خراب است. این با یک تکانه کلان اقتصادی ضرورت دارم، با یک مشروعیت و با یک بستر مناسب سیاسی ضرورت دارم تا که ما یک دولت متعارف مشروع مقتدر ملی نداشته باشیم که برای دنیا احترام کنه و خود جامعه افغانی هم به دورش جمع شود. و غیر از او با یک دولت دیفاکتو یا غیر رسمی شما نمیتونید در محافل بین المللی از منافع مردم افغانستان دفاع کنین، چون در هیچ مرجعی شما را برشت نمیشه. مثلا در سازمان ملل متحد حکومت موجود نماینده نداره. وقتی یک موضوع شوه، یک منازعه شوه بین کشورهای همسایه و اینا، از حق مردم افغانستان چی دفاع میکنن؟ یا خود چی نیستن؟ لذا در قدم اول باید ما این مشکل به رسمیت بشناسیم که مشکل ما مشکل بحران مشروعیت است. دولت ها باید مشروع باشند. در گذشتم که این حکومت سقوط کرد به خاطر ازی بود که انتخابات تخلف کردن. اگر انتخابات مشروع درست می بود مردم با استاد می شدن. این نبود که در یک شو سقوط کرد حکومت.
تشکر.
ما ضرورت باید بستر سیاسی مناسب مشروع داریم در رشد اقتصادی.
تشکر. شما از یک دولت یاد کردین که اکنون دفکتو یا غیر رسمی است و بخاطر بحران ایال بحران اقتصادی در افغانستان شما گفتین که حکومت باید مشروع باشه و به رسمیت شناخته شوه. اندرس صاحب، اگر وضعیت به می منوال ادامه بیابه، حکومت طالبان تا هنوز هیچ کشور به رسمیت نشناخته و در آینده هم اگر کشورهایی را به رسمیت نشناسند، پیامد شما چگونه میبینین؟ وضعیت اقتصادی افغانستان که اکنون بحرانی است، مردم که اکنون بسیاریشان از فقر مینالند، آینده از اینا را چگونه شما پیش بینی میکنین؟
بسیار خطرناک. ما فعلا 12 میلیون مهاجر داریم و این مهاجرین ما همه روزه اضافه شده میره، یعنی از افغانستان میبرن، افغانستان خانه و کاشانی خود ترک میکنن، بسیاریشان کادرای ما هستن و جهانیان بخصوص سازمان ملل متحد که سازمان ملل هستن، از ملت ها هستن، باید رسیدگی میکردن و طالبا هم باید برای تعامل سیاسی کوشش می‌نمودن که 3 سال از یک حکومت سفره است بدون قانون اساسی، بدون یک مشروعیت جهانی. ای مثل قبلا گفتم فشارش بالای مردم ماست. مردم ما قسمی که حافظی صاحب گفتن در ای آخر زلزله ها، سیلاب ها، خوشسالی ها زیادتر شده می رود. به من منظور است که اگر این وضعیت کنترل نشود و یک به خاطر بهبودیشان یک بسترسازی، یک کمپاین جهانی نشود، یک بحران بشری در راه است. اما عالم ناوقت نیست. اگر جهانیان واقعا بازی دو جانبه نمی کنند، همسایه ما، سازمان ملل، جامعه جهانی، همه دست به دست هم بدهند و حکومت فعلی که فعلا حکومت افغانستان دستشان تمامی جغرافیه را به خوبی امنیت آورده و امنیت دارن، از این امنیت نه جهانیان استفاده درست کردن و نه هم خود افغانها. افغانها هم مسئولیت دارن. این کشورهایی که پیشرفته ما زندگی میکنیم آباد شدن، پیشرفته تر شدن، خودشان اتحاد همبستگی داشتن، کوشش
چی میتونن افغانها خودشان. مثلا ما براتون یک مثال میگم، یکی از دلایل عمده فقر در افغانستان امروزی سطح بلند بیکاری خوانده شده. جوانایی هستند که از پنتونا فارغ شدن، از رشته‌های مهم، از رشته‌های خوب، اما برشان کار نیست. مثلا گفته میشه که طالبا بیشتر به افراد خودشان در وزارت‌ها، در دفاتر کار میتن. به این جوانانی همی باعث شده که فقرم زیاد شوه و بیشتر جوانا از افغانستان فرار کنن. در این وضعیت باز مردم خودش چی کرده میتونه؟ با پولی که ندارن از کجا سرمایه گذاری کنن؟
ببینین، همی مردم بودن که هر حکومت را به قدرت میرسانه، اما باز که حکومت ها قدرت را میگیرن، حاکم میشن، این مردم از یاد میبرن. و به همین منظور است که همه ما میگیم که تعامل سیاسی بسیار مهم است و حکومت فعلی باید وضعیت سیاسی کشور را در نظر بگیره. واقعا مثل که شما گفتین فرماهای وجود داره، کسی که جهاد کرده، کسی که در تنظیم طالبا بودن، آنها حق اولیت را دارن. هرچند در بسیاری از شعبات کسایی هستند که طالب نبودن، اما این پروسه جریان دارد و آنها باید بدانند که کشور از همه افغان هاست و مردم ها به خون دل و همچنان به سرمایه ملت تعلیم تحصیل کردن.
تشکر اندرسن.
لطفاً
بمانه نمرای ما دقایق آخر برنامه است. حافظی صاحب، شما من از یک آگاه امور اقتصادی در پلوی از این که گفتین باید حکومت افغانستان مشروعیت داشته باشه، آیا برخی گزینه‌ها در دست طالبان در افغانستان اکنون وجود داره که بتونه حداقل فقر کاهش بده؟ به اندازه آیا اتر گزینه در دست از ایناست؟ به خاطر که هنوز هم حکومت کشورها با برخی کشورها با طالبان تعامل دارن، مثلا هفتگکی پیسه و افغانستان سرازیر میشه، اینا تانستن که مصبات پولی افغانی را تا حد نگه کنن. پس گزینه ها در دست از اینا چیست تا بتونن از سطح فقر بکنند؟
عرض کنم بر شما که موضوع یک مسئله ساده نیست. فقر از بین بردن و ثبات در پالی، ثبات امنیتی، ثبات سیاسی و ثبات اجتماعی و مسئولیت اجتماعی به وجود آوردن، این یک موضوع پیچیده و کلان است و تا او نباشه رشد اقتصادی صورت نمیگیره. رشد اقتصادی در کشورها مربوط به موجودیت یک بنیاد حقوقی است. وقتی ما قانون اساسی نداشته باشیم، وقتی که قوانین دیگه که حقوق ادوار و حقوق سرمایه‌گذار خارجی را تضمین نکنه و دروازه‌های جامعه بین‌المللی برای ما باز نباشه، مثلا مثال ما سیستم سویفت بین‌المللی محروم هستیم. از طریق حواله صرافی ها نمیشه که سرمایه‌گذاری کلان مملکت صورت بگیره. بنابراین دلایل طالبا به عنوان حکومت سرپرست باید به طرف مشروعیت حرکت کنند، باید چون روابط بین المللی یک مسئله یک جانبه نیست، یک جاده یک طرفه نیست. شما افغانستان به عنوان یک کشور، به عنوان یک دولت تمام کنوانسیونان سازمان ملل امضا کرده، اعلامیه جهانی حقوق بشر پذیرفته، منشور ملل متحد پذیرفته و در او عمده ترین مسئله حقوق زناست. وقتی که نصف نفوس جامعه حق کار نداشته باشه و حق تحصیل نداشته باشه، این خودش عقب ماندگی را تضمین میکنه. وقتی که شما نصف نیروی کار یک مملکت بر رشد از او زمینه مساعد نسازین و حتی موانی خلق کرین، در این صورت خود همی سبب میشه که مملکت بسیار عقب بانه و کار کرده نتانه. چون زنا طوری که ما در جریان تولید بودیم، تولید سردرختی، تولید صنایع دستی و تجارت از این اکثر به خانما بود. وقتی که خانم حق سفر را به تنهایی نداشته باشه در جای به جای دیگه و بعضی موانی وجود داشته باشه در سر رای کار از او و دیگه بگه در خانه بیشی تنخواه طبیعی، پس در بدل چی یک پیسی مفت است که میگیرن؟ وگر چی پیسه کافی هم نیست، 5000 بر هر کس، یک آدم که پیشدی و دکترا دارم 5000 بگیره، یک مامور رتبه اول هم 5000 میگیره، یک آدمی مبتدی که هیچ درس نخوانده، هیچ سواد نداره، در یک جای است، یک خانم است، فقط کل خانم‌ها علاوه بر 5000 میگیرن. به این اساس اینا باید یک سلسله کارها را مطابق به نرمها و معیارها و تجربه جهانی انجام بدن. در قدم اول در هیچ کشور اسلامی، در 57 کشور که است، زنان از تحصیل محروم نیستن. در عربستان سعودی که کعبه ما در موجه است، مکه و مدینه در موجه است، در موجه زنان درس میخوانن، زنان دانشگاه میرن، زنان به تحصیل به خارج میرن. بنابه این دلائل باید حکومت موجود به نیابت از مردم قدرت گرفته. حکومت ها خوب بادار مردم نیستن، خدمتگار نوکر مردم هستن. از عواید مردم، از مالیات و از مسئول گمرکی تنخواه میگیرن، مخاشن میگیرن، خانه و دفتری لکس میداشته باشن، در مقابلش باید خدمات انجام بتن. کلانترین خدمتی که نامه کنن همیست که مطابق به عرف بین‌المللی حقوق ادبای افغانستان رو به رسمیت بشناسن، چی زن چی مرد، و یک مسئولیتی به وجود بیارن که هر کس وطن بدون حراس جایگاه امن بدانه و در اونجا اگه مهارت داره، اگه پول داره، اگه سرمایه مادی داره، اگه سرمایه معنوی داره، برای وطن خدا آباد کنن.
تشکر.
مثل که مثلا ترکا و آمدن کشور قبمانده خدا در 20 سال به عبدهون اقتصاد دنیا تبدیل کردن. ما میدونم میتونیم، ما معدن زیاد داریم، ما آبای سرگردان داریم، زمین بکر و بایر داریم، همه چیز داریم، یک موقعیت بسیار مهمی ترانزیتی داریم، ولی ما همیشه فقدان حکومت‌های مخلص و حکومت‌های توانا سبب عقب ماندگی شده.
تشکر حافظی صاحب. اندر صاحب، دقایق اخیر برنامه است، اگر کوتاه بگوین که به نظر شما راه حل چیست؟ به خاطر که خب از بین بردن فقر حافظی صاحب گفتن که ممکن نیست، اما به خاطر کاهش ازی، به خاطر ازی که مردم کم دردشان دوا شوا و مردم بتونن ازی وضعیت رقت بار براین چی باید شوا؟ کوتاه لطفا.
تشکر میکنم. ما خودم شنیدم که رئیس وزرای حکومت سرپرست گفتن که روزی را از خدا بخواین، که ما مخالف از این حرف هستم و یک حکومت باید به مردم خدمتگار باشه و تا ما فعلا جهان یک دهکده است، ما در دهکده خانی هستیم، بدون رابط سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک با دیگر کشورها هرگز نمیتونیم که وضعیت داخلی کشور ما را نرمال بسازیم و این فقر که درینه بسیار سابقه دارد و مشکلات بسیار زیاد فعلا موجود است از بین رفته شود، اما برای کاهششان از همی تعامل سیاسی، از رابط خوب و همچنان پروژه هایی که قبلا بودن، پروژه های کمک کننده و مؤسسه هایی بودن که کمک میکردن، اونا باید دوباره جلب شان. برعکس از این پروژه ها حق کار خانوما را از پیش گرفتن که پروژه هم بسیاریشان رفتن. باید با
تشکر
اندرسن فکر کنیم.
تشکر بسیار زیاد. بس 25 دقیقه هفته رادیو آزادی را با من فرشته نگاه شنیدید. احمد خانندر، آگاهی امور نظامی، و آذرخش حافظی، آگاهی امور اقتصادی، دهی بس میمان ما بود. تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که تا ایدم ما را همراهی کردین. در ادامه با رادیو آزادی بمانین. اکنون ما 24 ساعت میمان خانه های شماستیم.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio